بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بجر
بله، عرضمون رسید به اینجا که این فرمایش مرحوم فیض کاشانی، جناب شیخ فرمودن اگر استشهاد مرحوم شیخ به این روایت، روایتی از امام سوال کردن در مورد المغنیت التي تزف العرائس، در مورد مغنیهی که زن مغنیهی که تزف العرائس عروسها رو چیز میکنه، زفاف میکنه، یعنی به طرف خونه شوهر میبره، موقعی که دارن عروس میبره خونه شوهر تو مجلس عروسی میخونه. خب امام فرمودن که این لا بأسه، این اشکال نداره، لیست بلتی یدخل علیها الرجال، چون این از اونایی که رجال برش داخل میشن نیست. خب مرحوم فیض به این روایت استناد کرد. جناب شیخ میفرمون که از استناد مرحوم شیخ به این روایت که عرض کنم خدمت، از استناد ایشون معلوم میشه که نظر ایشون با نظر ما فرق داره. اگر به این روایت استناد نکرده بودن میتونستیم کلام فیض کاشانی رو حملش کنیم بر نظر خودمون، ولی حالا که استشهاد کردن به این روایت دیگه نمیتونیم. چرا؟ چون که استشهاد به این روایت ظهور در این داره که ایشون بین افراد غنا تفصیل قائل شده، یعنی افراد غنا رو دو دسته کرده، دقت بکنید، افراد غنا رو دو دسته کرده، یه دسته افراد حلال، یه دسته افراد حرام. خب لا من حیث نفسهی، تفصیل من حیث نفس غنا نیست، دقت کنید، تفصیلی که با استشهاد به این روایت فیض کاشانی انجام داده تفصیل بین افراد الغنا هست، نه من حیث نفسهی. فرق این دوتا تفصیل چیه؟ تفصیل بین افرادهی یعنی ما یه غنای عام می‌داریم، این غنای عام دو دسته افراد داره، یه افراد حلال یه افراد حرام، این تفصیل بین افرادهی است. تفصیل من حیث نفسهی یعنی چی؟ تفصیل من حیث نفسهی یعنی ما دو جور آواز خوندن داریم، یه آواز خوندنش غنا هست، یه آواز خوندنش غنا نیست. خب مرحوم فیض از بین این دوتا تفصیل کدام یک انجام داده؟ تفصیل بین الافراد انجام داده. موقعی که تفصیل بین الافراد انجام میده یعنی ایشون از غنا، خب از غنا رو اومده تقسیم کرده، بعض از افراد چه گفته حلال و بعض افراد چه گفته حرامه، خب این کار انجام داده.
یعنی چی؟
یعنی
مثلا ایشون رو افتاد اتنا رو تفسیر قائل شده اساساً،
یعنی هر دو رو غنا میداند، دقت کنید،
یعنی
بله بله. حالا ببینید ذهن اول مسئله، شیخ ذهنیتی که از غنای در کلام مرحوم فیض دارن همون تعریف مشهوره، دقت بکنید، آخر مسئله عدول میکنن از اینا، ولی فعلا غنا رو همون معنای مشهور که گفته میشد مد و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب که داخل در لحن بود، فعلا این ذهنیت شیخ داره نسبت به غنا، همون غنای لحنی، فعلا غنایی که اینجا داریم میگیم تو عبارت فیض اومده همون غنای لحنیه. کلام مرحوم فیض ظهور در این داره که ایشون غنای لحنی رو من حیث افراد شما رو تقسیم کرده، همون غنای لحنی رو که ما میگفتیم مطلقاً حرامه، خوب دقت کنید، همون غنای لحنی رو که ما میگفتیم مطلقاً حرامه، فیض کاشانی اومده گفته چی؟ گفته نه مطلقاً حرام نی، دو دست افراد داره، یه دست افرادش حلاله، یه دست افرادش حرامه. خب این استشهاد به این روایت ظهور در این داره که ایشون تفصیل داده بین افراد، نه اینکه تفصیل داده فی نفس الغنا. تفصیل فی نفس الغنا یعنی چی؟ یعنی بگه اینها غنا هست اونها غنا نیست، فرقش این میشه، دقت بکنید، تفصیل بین فی نفسهی معنیش اینه که بگه اینها غنا هست اینها غنا نیست. خب ظاهر روایت اینه که اون حالا شیخ وجه استشهادشون هم میگن، وجه استظهارشون از این کار مرحوم فیض هم میگن، چون راوی که از امام سوال کرده در مورد مغنیه‌ای که تذوب العرائس صحبت کرده، خب شیخ میفرمان مغنیه‌ای که تذوب العرائس، مغنیه‌ای که تذوب العرائس عادتاً متعارفش اینه، غالباً اینطوره که چی است؟ غنای لهوی میخونه، صوت لهویه. خب اون آوازی که میخونه صوت لهویه، اون مغنیه‌ای که تذوب العرائس صوتی که میخونه، حالا یا صوتی که میخونده در اون زمان ائمه مرسوم بوده، صوت لهوی بوده. خب خود همین شاهده که پس غنایه به معنای صوت لهوی تو این روایت تقسیم شده به اون غنای صوت لهوی که یدخل علیه الرجال و غنای صوت لهوی که لا یدخل علیه الرجال. خب و این شاهده بر اینه که شاهده بر همون فرمایشی است که به فیض نسبت داده شده که ایشون بین افراد غنا قائل به تفصیل بوده، بعضی حلال بعضی حرام.
خب افراد
غنای لهوی، بله با حفظ لهوی بودن، ایشون لهوی بودنشو داشته باشید و الا اشتباه میشه، استشهاد هم میکنه مشخص میشه. و حالا شیخ میفرمایند که شاهد بر این که این تفصیل بین افراد غنای لهویه، خوب دقت کنید این رو، شاهد بر این که این تفصیل بین افراد غنای لهوی هست اینه که مغنیه که تذوب العرائس صوتش صوت لهویه، لذا بعدن انشالله توی بحث عرض کنم خدمتتون که آخر و آخر استثناءات غنا رو که میخوام بگن شیخ میفرمان اگر بخوایم بگیم این مغنیه صوتش حلاله نیاز به دلیل مخصص داریم، دقت بکنید، نیاز به دلیل مخصص داریم، چون داخل صوت مغنیه که تو عروسی میخونه داخل در عمومات تحریم هست، مصداق حرامه. خب بله علل قاعده حرامه، لذا اگر بخوایم بگیم جایزه نیاز به دلیل مخصص داریم که حالا دو سه تا روایت عنوان دلیل مخصص ادعا شده که میرسیم انشاءالله که شیخ قبول هم نمی کنه. خب که اگر بخوایم خارجش کنیم از حرمت و غالب اباحه بشیم نیاز به دلیل مخصص داریم. چرا نیاز به دلیل مخصص داریم؟ چون داخل در صوت لهویه، داخل در حرامه،
یعنی
خروج تعبدی رو
میگیم. بله خروج تعبدی، فیض که میگه اصلا خروج تعبدی نیست، اون حلال
رو از همین روایت استفاده کرده. اگه لیست به علتی تطفیق، خب فیض که دو فرض شدن، دو فرضیش کردن دیگه. خب فرمودن اونجایی که مقترن و محرمات داموش اصلا حلاله، خب اونجا هم همین حرف رو میزنه،
از همین دلیل خاص
استفاده
کرده، قاعده درست کردن.
طبق شیخ فیض بله اصلا طبق فرمایش مرحوم فیض علل قاعده است، نیازی به تخصیص دیگه نداره. ولی طبق فرمایش مرحوم شیخ انصاری نیاز به تخصیص داره. چرا؟ چون مغنیه که در اعراس میخونه صوتش لهویه، غنای صوت لهوی هم حرامه. اگر بخوام بگیم حلاله که بسیار از فقها استثناء کردن دیگه، دو مورد از غنا استثناء کردن، یکیش خدا ال الابل، یکیش هم چی از اینا تو شرعنامه خوندید دیگه، غنا المغنیه فی الاعراسه. خب طبق نظر شیخ اگر بخوام این رو خارج کنیم از اول، نیاز به دلیل مخصص داریم. ولی طبق نظر مرحوم فیض نیاز به دلیل مخصص نداریم، علل قاعده خارجه. خب علل قاعده حتی اون افرادش که مقترن به محرمات دیگر نباشه ها، اگه مقترن به محرمات دیگر باشه خب داخله، ولی مقترن به محرمات دیگر نباشه علل قاعده خارجه، تخصصا خارجه، نیاز به دلیل مخصص نداره. عبارت رو ببینید، میفرمان که فرمایش ایشون این بود که لولستش خادهو به این روایت، خب لولستش خادهو امکنه بلا تکلفن تطبیق و کلامی الان ما ذکرنا، الا ان استشهادهو به روایه، لکن استشهاد جناب فیض به این روایت ظاهرون فی تفصیل بین افراد الغنا لا من حیث نفسه، این من حیث نفسه متعلق به تفصیله، تفصیل بین افراد غنا یعنی افراد غنا رو دو دسته کرده، چیزایی که غنای مسلم هستن دو گروه هن. یه گروه حلال یه گروه حرام. لا من حیث نفسه، تفصیل من حیث نفسه یعنی چی؟ یعنی بله احسنتون، من حیث نفسه یعنی بعضی غنا هستن بعضی غنا نیستن. خب حالا چرا میگید که این ظاهر تفصیل بین افراد الغناه؟ میگه چون صوت، چون اون روایت، حالا شیخ روایت کامل نیورده، اون روایتی که میگه لیست باللتی یدخل علیه الرجال، سوالی که راوی میپرسه در مورد مغنیه هست که در اعراس در عروسی ها میخونه، خب در عروسی ها میخونه، در مورد اون از امام سوال کرده و ما میدونیم برامون روشنه مغنیه که در عروسی ها میخونه صوتش صوت لهویه. و امام اینو دارن تقسیم میکنن، یعنی قنای به معنی صوت لهوی رو دارن تقسیم میکنن به لیست یدخلو و یدخلو. فان الصوت المغنیه التي تزف العرائس على سبيل اللهو لا محاله. خب على سبيل اللهو لا محاله. خب حالا یه شاهد هم میارن که این على سبيل اللهو شاهدش اینه که ولذا به خاطر همین هم است که لو قلنا به اباحتی فيما ياتي، به فرض که بگیم، شیخ نمیگه ها اشکال میکنه در اباحش، به فرض که مشهور فقها گفتن ولی شیخ اشکال میکنه، به فرض که غالب اباحش بشیم فيما ياتي که آخرین مسئله ای است که تو بحث غنا مطرح میشه، کنا قد خصصناه به دلیل، با دلیل تخصیصش زدیم و از تحت عموم حرمت غنا بیرونش آوردیم. این شاهد بر اینه که صوت مغنیه فل اعراض صوت لهوی است و فی حد نفسه علل قاعده حرام طبق نظر ما، یعنی صوت لهوی دیگه. خب صوت لهوی است و غنا هست. بله
اینکه لحظی
هست
ولی حرام نیست،
اگر لیست به لذی تدخل علیه الرجال باشه حرام نیست.
تنابض بین مثلا هر خود فیض کاشانی که از
این جمعی
لحظ هر چیز که
مسازه باشه حرام. نه حالا توی فرمایش فیض این چیزی که تا الان خوندیم، اینکه خود این صوت لحظی باشه رو هیچی نگفت. خب هیچی نگفت. بله فرمود که مخترن به آلات لحظ باشه. خب اگه مخترن با آلات لحو باشه حرام میدونه، ولی خود صوت لحوی باشه رو هیچی نگفته فعلا. خب البته میرسیم تو کلام مرحوم سبزواری یه نکته‌ای داره که کنده ظهور دلیل از حرف نهایی هم عرض کردم که شیخ انصاری جمع بندی نهاییشون از این حرفای مرحوم سبزواری مرحوم فیض اینه که اینا تعریف غناشون فرق میکنه با ما. خب تعریف غناشون فرق میکنه، لذا اومدن تفصیل دادن مثلا برخی حلال و برخی حرامه. غنا رو تعریف کردن با آواز خوندن، نه معنی آواز لهوی، معنای عمی از ما گرفتن. حالا ببین صفحش هم بگم براتون داری که جلو جلو تعجیل مصدر رد کرده باشیم. صفحه و بالجمله بله 303 من زیرش خط کشته بودم. بله آه و بالجمله و بالجمله فنسبت الخلاف الیه فی معنی الغنا اولا من نسبت التفصیل الیه بل ظاهر و اکثر کلمات المحدث الکاشانی ایضا ذالک. آره البته بعدش نعم هم دارن که نعم بعض و کلمات ما ظاهرتون فی معنی الیه ما من تفصیل که اصلا من جمله و همون کلماتی از که ظهور فی تفصیل داره همین استشهاد به این روایته. آره خب
حالا
چی شد تا الان مرحوم شیخ نه تا الان مرحوم شیخ غنایی که در کلمات مرحوم فیض کاشانی اومده این غنا رو به معنی صوت لهوی گرفته و معتقد است که فیض کاشانی غنایی به معنای صوت لحنی رو داره تفصیل میده. خب تفصیل میده و تقسیم میکنه به چی؟ به حلال و حرام. خب حلالشونی که مقترن به محرمات دیگر نیست، خب حرامشونی که مقترن محرمات دیگر هست. خب و موقعی که حرام میشه خودش حرامه، نه مقترناتش. مقترناتش حرام است به جای خود، علاوه بر اینکه مقترناتش حرامه خود این غنا هم حرام میشه با این بیان. اتفاقا توی اون تغییرات درس محرمه حضرت آقا خیلی سال پیش میخوندم، شاید 7-8 سال پیش میخوندم، خیلی قشنگ این قسمت رو توضیح دادن، فرمایش مرحوم فیضو خیلی قشنگ توضیح دادن. عرضم به محضرتون کجا بودیم؟ بله اقول لول است شاده او. خب و نصف بر خب این تا الان فرمایش مرحوم فیض. خب منتها هنوز جمع بندی نهایی نکرده شیخا. خب فعلا تا اینجا فرمایش مرحوم فیض کاشانی و حواستون هم باشه ما دو تا لحظ داریم، یه لحظی که صفت خود صوته، خب یه لحظی که آلات لحظ خارجن مقارنه با یه صوت لحظی میشه. خب کنده شیخ انصاری تا الان داره چیکار میکنه؟ اعتقادش اینه که فیض کاشانی همون غنائه به معنای صوت لحظی رو تقسیم کرده به دو قسم. خب اینو تا الان داشته باشید تا برسیم به بقیه‌اش. و نسب القول المذکور، این قولی که به فیض نسبت داده شده بود به مرحوم سبزواری هم نسبت داده شده ایزن، ول موجود فی الا صاحب الکفایه ایزن، ول موجود فیها یعنی فی الکفایه، تا الان از وافی میخوندیم الان میخوایم از کفایه بخونیم، ول موجود فیها بعد از ذکر الاخبار المتخالفه جوازن و منعن فی القرآن و غیرهی، اون چیزی که در کفایه موجود است بعد از ذکر اخباری که با هم دیگه اختلاف دارن تعارض دارن نسبت به جواز من در قرآن و غیر قرآن، مرحوم سبزواری فرموده که ان الجمع بین هذه الاخبار يمكن به وجهين، خب اخبار با هم دیگه تنافی دارن، ایشون میگه که دو تا وجه جمع ما برای جمع کردن بین اخباری که با هم دیگه تنافی دارن میتونیم پیشنهاد بدیم. وجه جمع اولش تخصیصه که بگیم ما اون اخباری که اومده گفته که غنا حرامه، چون ما یه اخباری داریم که میگه غنا حرامه، یه اخباری داریم که میگن تغنى بالقرآن، قرآن رو معمولی نخونید، تغنى بالقرآن، تغنی به قرآن بکنید. خب میگن که جمعش، یه جمعش اینه که بگیم تخصیص اتفاق افتاده، یه اخباری داریم میگه مطلق غنا حرامه، یه اخباری میگه در قرآن تغنی بکنید، با این اخبار خاصه که مربوط به خصوص قرآنه اون عمومات رو چکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم، تغییر میزنیم. این حالا اون یه روایاتی هم داریم که مذمت کرده تغنیه به قرآن رو، اونا رو چیکار کنیم؟ باز باید در مورد خود قرآن دو دسته روایت داریم، این هم دقت کنیم، در مورد خود قرآن دو دسته روایت داریم، یه روایاتی که امر کردن حضرات که تغنی کنید قرآن رو، یه روایاتی که منع کردن مذمت کردن تغنیه به قرآن رو، اینا رو چیکار کنیم؟ میگن روایاتی که مذمت کرده تغنیه به قرآن، این رو حملش کنیم بر غنای لحوی روش فستاق، حملش کنیم بر اون لحوی که روش فستاق در آواز خوانی هاشون هست، به قول حضرت آقای زمان میفهمدن قرائت های کاباره‌ای، خب حملش کنیم بر اون قرائت های کاباره‌ای، خب اونا رو مذمت کرده، حاصلش این شد که روایات و حرمت غنا تخصیص میخورد با روایات استحباب تغنی بالقرآن، روایت استحباب تغنی بالقرآن هم چی؟ معارض داره، معارضش روایتی است که مذمت کرده تغنی بالقرآن، اینو چیکارش کنیم؟ اینم روایت مذمت رو حملش کنیم بر اون تغنی بالقرآنی که از قبیل اون لحوایی است که فستاق توی آواز خوانیاشون استفاده میکنن. خب این جمع اولی که مرحوم سبزواری مطرح میکنه بخونیمش. احدهما تخصیص و تلک الاخبار الواردت المانعه، اینا رو تخصیص بزنیم به ما عدل قرآن، یه تصرف. در طرف دوم که یعنی دو تا تنافی هست، خب یه تنافی بین اخبار قرآن، یه تنافی هم بین اخبار قرآن و عمومات اطلاقات، تنافی دوم که بین عمومات اطلاقات و اخبار قرآن رو با تخصیص درستش میکنیم، تنافی تو اخبار قرآن رو هم با حمل اون طایفه بر اون موردی که گفتیم، تخصیص و حمل ما یدل علی ذم تغنی بالقرآن علی قراءه تکون علی سبیل لهو کما یسنا الفصاح فی غنائم، و معیدش هم چیه این حمل، این تخصیص، این تخصیص و این حمل، و یعیده روایت عبدالله ابن سنان المذکوره که بعدا این روایت مفصل میارند، اقرا القرآن به الحان العرب، از دفعه قرآن رو با الحان عرب بخونید، با لحن بخونید، خب به صورت عادی مثل کتابی معمولی نخونید، با الحان، منتها الحان عرب بخونید، و ایاکم و لحون اهل الفسق و الکبائر، منتها از همه الحان عرب هم استفاده نکنید، الحان عرب دو جوره، الحانی است که مخصوص اهل فسق و کبائر، الحانی هم هست نه مال اهل فسق و کبائر نیست، و ایاکم و لحون اهل الفسق و الکبائر، و سیجی و من بعدی اقوامون که یرجعون القرآنه ترجیع الغنائه، که اینا ترجیع میکنن قرآن رو، ترجیع الغنا، چهچهه میزنن در قرآن، چهچهه غنایی که طبیعتا به قرینه لحن و غنا هر دوتاش یک معنا هست، دقت کنید، به الحان العرب، لحون اهل الفسق، لحن همون معنای غنا هست، به قرینه قبلش که گفته شد الحان رو دو قسمش کرد، کنه غنا رو دو قسمش کرد، غنای عرب، الحان عرب و الحان اهل فسوق، خب به قرینه اون طبیعتاً این ترجیع الغنا هم که اینجا گفته میشه منظور از غنایش چه غناییه؟ غنایی از همون قبیل غنای اهل فسوق و معاصی، خب این عنایت داشته باشید، نگید که منافات داره صدر و ذیل، نه، به قرینه صدر که لحن رو دو قسمش کردن این چیز دیگه، حضرت مذمت کردن سیجی و من بعدی اقوامون که لسان سیاق سیاق مذمت دیگه، اقوامون که یارد جمعون القرآن ترجیل غنا، منظور از غناش غنا از اون قسم دومه، یعنی از دون اهل فسق کبائره. لحن و نی غنا هست، لحن فی قرائتی، یعنی
چیه
بود؟ اهل فسپورت هم؟ چیه بود؟
نمونه
چی؟ قرآنه؟ من اون جلسه گفتم معین کرمانشاهی بوده، نه معین اصفهانی بوده ظاهرا، سوسن کرمانشاهی بوده، اونا قصر شیرینی بوده. من خود قصر شیرینی شدیدم. نه من خود قصر شیرینی، یه قصر شیرینی بهم گفت که خواننده بوده به اسم سوسن، اتفاقی بیمارستانی هم ساخت بوده قصر شیرین، بیمارستان مجلل و باشو، قصر شیرین شهر کوچیک در روستا هست، یه بیمارستان خیلی بزرگ روی تپهی اونجا ساخته که خدا لعنت کنه صدام توی جنگ با خاک یکسان کرده بیمارستان، هنوز خراباش هست ولی بیمارستان خیلی بزرگی بوده. چون قصر شیرین رو چیز گرفتن، عراقی ها گرفتن دیگه، مهران و قصر شیرین رو گرفتن. حالا به هر حال خلاصه یه وقت چیز نشه، اجهاف طرف شما نشه. خب بذارید ببینیم چه جوریه. و ثانی هم ثانی و ثانی هم از اسم نکنید دیگه. آقا یه جمعه، یه جمعه بین اخباره، جمع دومی که بین اخبار مرحوم سبزواری میکنه که بالاخره اخبار روایات بعضی از بناها رو تجویز کرده، تقنی بالقرآن رو لحون عرب، لحون معنی غناء دیگه، تجویز کرده، خب با اون اخبار مانع چیکار کنیم؟ جمع دوم اینه که میاد اخبار مانع رو میگه که آقا اخبار مانع اطلاق نداره، دقت بکنید همین حرفش اینه. ببینید تو جمع اول برای اخبار مانع اطلاق دید، لذا چیکار کرد؟ مجبور شد تخصیص بزنه. ولی تو جمع دوم برای اخبار مانع مرحوم سبزوار اطلاق نمیبینه، میگه آقا اینا اطلاقی نداره، اگه اطلاق نشد که منافات با هم دیگه نداره. خب در صورتی منافات بین اخبار تقنیه به قرآن و اخبار مانعی از بنا پیش می آمد که اخبار مانعه اطلاق داشته باشه، ولی اگر اخبار مانعه اطلاق نداشته باشه دیگه منافاتی تعارضی پیش نمیاد. یه راه حل تعارض هم اینه که بگیم اینا اطلاق نداره. خب حالا اطلاق نداره یعنی چی؟ همون حرف فیضو زده فهمونده، اطلاق نداره یعنی چی؟ یعنی این اخبار مربوط به غناهای در زمان حضرات معصومینه و ما تاریخ رو که ملاحظه میکنیم در مورد غناهایی در مجالس غنایی که در زمان حضرات برپا میشده مطالعه میکنیم، میبینیم که این مجالس به گونه‌ای بوده که در کنار آواز خوانی یه محرمات دیگری هم اتفاق میافتاده. خب این غنا هست که حرامه، این غنا هست که ازش نهی شده که تو مجلس غنا خوندن و آواز خوندن زن و مرد قاطی بشن، مزامین خلاصه باطل شهوت انگیز خلاصه این چیزا درش گفته بشه، عرض کنم خدمتتون که رقاصی بشه درش، از آلات لعب استفاده بشه درش، اینه که حرامه، اینه که حضرات نهی کردن. لذا ما دیگه اطلاق نمیگیریم از اون روایات، اطلاق هم نگیریم دیگه منافاتی با روایات تقنی به قرآن پیدا نمیکنه. عبارت رو ببینید، الا ان قال، معذرت میخوام، و ثانی هما، جمع دوم، حمله جمع دوم بین اخبارم اینه که ان یقال و حاصل ماغاز، یا شیخ میگن سرتون رو درد نمیاریم، خلاصه گیری میکنیم براتون، همین خلاصه شون خیلی طولانی، حاصل ماغال حمل الاخبار المانعته علی الفرد شائع فی ذلک الزمان. درسته که اطلاق داره ولی این اطلاقش منصرف فرد شائع در اون زمانه. خب قال، حالا فرد شائع در اون زمان چیه؟ و شائع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل لهو من الجواری. خب جواری جمع جاریه، یعنی عمه کنیز، و غیر هنه کنیزها و غیر کنیزها فی مجالس الفجوره و الخموره ول عمل بالملاهی، عمل بالملاهی یعنی مجالسی که با ملاهی کار میکردن، با آلات لب کار میکردن، و تکلم بال باطل و اسماعهن الرجال، صداشون به گوش مردا میرسید. فحمل المفرد المعرف یعنی لفظ الغنا، چون کلمه الغنا توی روایت به صورت مفرد معرفه اومده، ال داره. خب الان اصل در ال چیه رو بقا؟ اهدیته. اصل اختلاف است، بعضی میگن اصل در ال جنسیته، بعضی میگن اصل در ال اهدیته. خب اختلافه. حالا به هر حال من خودم نظرم اینه که ال برای عهده، اصل در ال اهدیته. خب البته حالا متوهم ال جنس هم، اون قولی که میگه ال جنس هم معنی عهد داره، ما اونم مایل به اون هستیم خودمون، به این نتیجه من رسیدم، برام اینجوری ظهور پیدا کرده. حالا به هر حال این الفلامی که بستر الغنا اومده ظهور در عهدیت داره، عهد هم عهد حضوریه. خب یعنی همین غنای شناخته شده در زمان خودمون. خب با همین قرینه است که ایشون میگه این حرفو میزنه، و حمل المفرد المعرف یعنی لفظ الغنا علی تلک الافراد الشائعه فی ذلک الزمان غیر بعیده، غیر بعید نیست، اتفاقا خیلی هم قریب به ذهنه. حاصلش این که ما اگه عدد جنس بگیریم میشه مطلق الغنا، ولی اگر علال عهد بگیریم دیگه اطلاق نداره، از اطلاق میفته. خب و میشه غنای معهود، غنای معهود در زمان صدور روایات هم غنای بوده با این خصوصیاتی که خدمتون عرض شد. ثم ذکر روایت علی ابن جعفر العاطیه، و روایت علی ابن جعفر العاطیه که حالا انشاءالله بعدا میاد روایتش، که از حضرت سوال میکنه، علی ابن جعفر از امام کاظم سوال میکنه که هل الغنا، سألته عن الغنا هل یسلح فی الفطر والاضحى والفرح، میرسیم روایتش انشاءالله، در عید اضحى و عید فطر و ایام شادی اینها غنا جائزه؟ امام فرمود لا بعث ما لم یؤس به، لا بعث ما لم یؤس به، اشکال نداره به شرط اینکه باش معصیت نشه. خب این روایت رو و روایت اقرا القرآن المتقدمه، اون اقرا القرآن به الفان العرب، و روایت سوم و قوله لیست بالتی یدخل علیها الرجال، این ستا رو هم ذکر میکنه مؤیدن لهذا الحمله. قال ان فیه اشعارن، و تهش هم نتیجه گیری میکنه که ان فیه، از کنم خدمتتون که فیه یعنی فی ما ذکر من المؤیدات، فیه ها رو بزنید به اون مؤیداتی که ذکر شد، در این مؤیداتی که ذکر شد که سه تا روایت بود درش اشعار هست، و ان منشأ المنع فی الغنا هو بعض الامور المحرمه المقترنه به کل التهاء. این التهاء رو هم باز ببینید، التهاء رو باز فعلا التهایی که مقارنه با غنا هست معنا کنید، اقتران التهایی که خود ماهیت غنا هست فعلا معنا نکنید. خب تا برسیم کل التهاء و غیری الا ان قال ان فی عده من اخبار المنع عن الغنا اشعارا بکونه لهوا و باطلا، در بعضی از اخبار من از غنا اشعار است به اینکه غنا مصداق لهو و باطله. خب میخواد بگه که چرا ما داریم میگیم در قرآن، در قرائت قرآن غنا جایز و اشکال نداره. خب میگه چون در بعضی از روایات شما دیگه غنا لهو و باطله، و صدق و ذالک فی القرآن و دعوات و الاذکار المغروب و بالاسبات طیبه، این محل تعمله، در مورد قرآن این صدق نمیکنه. خب اینم دقت بکنید، یه سوال میکنم از شما، مرحوم سبزواری که میگه در بعضی از اخبار اشعار بینه که غنا لهو و باطله، خب و پشت سرش هم میگه صدق و ذالک فی القرآن محل تعمله، خب این لهو و باطلی که ایشون داره میگه تو بعض اخبار است، این لهو و باطل رو نسبت به محتوا دیده، نسبت به کیفیت دیده، نسبت به محتوا دیده به قرینه بعدش ها. خب تو بعضی از روایات اومده که غنا لهو و باطله، ولی قرآن و نمیدونم زهد و فضائل و اینا که لهو و باطل نیست، از این معلوم شه که نگاه به محتوا داشته، نگاه به کیفیت نداشته. و صدق و ذالک فی القرآن و دعوات و الاذکار المقروه، مقروه بوده ادغام شده، بالاصوات طیبه المذکره المهیجه للاشواق، تهییج میکنه شوقهای انسانها رو الال عالم الاعلا، این محل رو تعمله، این محل تعمله علا. این علا نکته بعدیه که دیگه بریم، دیگه طول میکشه، چیزی هم نیستن، طول میکشه. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.